ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. با عرض سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. با امید روز خوش شما این ساعت و این برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم میشنوین که عربستان سعودی از تلاش های صلح در افغانستان حمایت کرد و شورای عالی صلح از این اقدام ریاض استقبال میکند. آیسف میگوید ماموریتش دفاع از تمامیت ارضی افغانستان نیست و امروز نخستین مسابقه بوکسینگ حرفه‌ای در کابل برگزار میشود. حمید رحیمی در برابر حریفی از تانزانیا از مقام قهرمانی خود دفاع خواهد کرد. در همین برنامه با وی مصاحبه داریم. گزارش ها مطالبه دیگه هم داریم و اما این ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که منیژه دیو پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان روی مبارزه هر دو کشور در برابر تروریسم و افراطیت صحبت کرد. شورای عالی صلح افغانستان از اعلام حمایت عربستان سعودی از روند گفتگوهای صلح حکومت این کشور استقبال می کند. و طوفان سندی امروز به مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و سبب سیلاب های بی سابقه و قطع جریان برق شد. سلام و صبح بخیر. رئیس جمهور کرزی در یک تماس تلفنی با نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان روی مبارزه هر دو کشور در برابر تروریسم و افراطیت صحبت کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده در این صحبت تلفنی که دیروز شام انجام شد، حامد کرزی به همکاری نزدیک هر دو کشور به خاطر آوردن صلح و ثبات در پاکستان و منطقه تاکید کرد. در خبرنامه از قول نواز شریف گفته شده که آنان می‌خواهند همکاری ها میان افغانستان و پاکستان هماهنگ شود. شورای عالی صلح افغانستان از اعلام حمایت عربستان سعودی از روند گفتگوهای صلح حکومت این کشور استقبال می کند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا ابراز امیدواری می کند که این اقدام سبب برداشتن گام های مثبت در خصوص روند مذاکره با طالبان شود.
ما از این وعده همکاری دوستانه عربستان و سعودی استقبال میکنیم و اظهار امید هم میکنیم که این همکاری از اینا به ثمر میشینه.
در این حال شماره از کارشناسان افغان به این باورند که عربستان سعودی با در نظر داشت منافعش پس از سال 2014 میلادی از گفتگوهای صلح با طالبان پشتیبانی میکند. مسئولیت قماندانی صاحبی کابل بار دیگر به یک جنرال ترکی واگذار شد. این جنرال ترکی پس از چاشت دیروز در مراسم به همین مناسبت در کابل گفت که در هماهنگی با ارگانهای امنیتی افغانستان تلاشهای بیشتر را در زمینه تامین امنیت پایتخت به خرج خواهند داد. سربازان ترکی در افغانستان از سال 2009 میلادی به این طرف مسئولیت قماندانی صاحبی مرکز را بر عهده دارند. طوفان سندی امروز به مناطق شمال شرقی ایالات متحده آمریکا رسید و سبب سیلاب های بی سابقه و قطع جریان برق شد. در نتیجه سیلاب های ناشی از این طوفان آب وارد تونل های ترانسپورتی در شهر نیویورک شده و همچنان صدها هزار باشنده نیویورک از انرژی برق محروم شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد این طوفان که باد به سرعت 135 کیلومتر در ساعت را همراه دارد تا حال در نیویورک و ایالت‌های نیوجرسی، مریلند، پنسیلوانیا و کنکتیکت حداقل 10 کشته به جا گذاشته است. در سراسر ایالات متحده بیش از 3 میلیون نفر در نتیجه این طوفان‌ها از انرژی برق محروم شدند. این طوفان که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رخ می‌دهد، کمپاین انتخاباتی دو کاندید را متضرر ساخته است. رئیس جمهور باراک اوباما از حزب دموکرات و رقیبش میت رامنی از حزب جمهوری خواه کمپاین های انتخاباتی خود را لغو کردند. وزیر داخلی پاکستان و وزرای خارجه بریتانیا و امارات متحده عرب از شفاخانه دیدار کردند که در آن یک دختر نوجوان پاکستانی به نام ملاله یوسفزای بستری است. ملاله دختری است که چند هفته پیش از سوی طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفته و شدیداً زخمی شد. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان، ویلیام هیک و شیخ عبدالله بن نیی از وزرای خارجه بریتانیا و امارات متحده عرب دیروز در شفاخانه کوین الیزابت در لندن با پدر ملاله و کارمندان صحی ملاقات کردند. ولی ملاله را ندیده. اخضر براهیمی فرستاد خاص ملل متحد و اتحادیه را برای سوریه میگوید بحران جاری در سوریه بحران بد است و بدتر می شود. ابراهیمی دیروز در مسکو بعد از ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تلاش هایش برای حل بحران سوریه و برقراریاتش بسه که از آن حمایت می کند خدشه‌دار نخواهد شد. این آتش بس قرار بود به روز جمعه گذشته آغاز شود و در روزهای عید ادامه یابد، ولی چنین نشد و درگیری‌ها بین نیروهای سوریه و مخالفان ادامه پیدا کرد. تلویزیون دولتی سوریه دیروز انفجاری را که در دمشق باعث هلاکت 10 نفر شد یک حمله تروریستی خواند. به نظر می رسد که حزب رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکویچ در انتخابات پارلمانی این کشور برنده شده است. این انتخابات را ناظران خارجی پر از تقلب خواندند. تا حالا که تقریبا همه یارای انتخابات روزی یک شنبه شمارده شده، دیده می شود که حزب مناطق با به دست آوردن بیش از 32% یارا پیشگام تر از دیگران است. ممکن است این حزب پس از ائتلاف با احزاب دیگر از جمله حزب کمونیست بتواند اکثریت کرسی های پارلمان 450 عضوی اوکراین را از آن خود سازد. نتایج به دست آمده از شمارش بخشی از آرا نشان می دهد که حزب پدروطن به رهبری یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین اوکراین کوکنون زندانی است توانسته برنده 24% آرا شود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری این ساعت را من اینجا دیو تقدیم کرد. در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. عربستان سعودی از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرد. شورای عالی صلح از این اقدام ریاض استقبال می‌کند. آیسف می‌گوید ماموریتش دفاع از تمامیت ارضی افغانستان نیست. عربستان سعودی قصد دارد یک مرکز بزرگ اسلامی را در افغانستان بسازد. امروز نخستین مسابقه بوکسینگ حرفه‌ای در کابل برگزار می شود. حمید رحیمی در برابر حریفی از تانزانیا از مقام قهرمانی خود دفاع می کند.
برای هیچ کدام مچ خود ما پیشتر آمادگی نگرفتیم می‌سازی. که یک چیز با ما مانده همی دوی مردم افغانستان مانده. دیگر کل کاره را ما خودم پیش بودیم.
و همچنان فراموش نکنین که برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت پخش خواهد شد. با ما باشید. میزبان شما امید مرزبان. یک بار دیگه شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم طاهر روشان هم و شما عرض سلام داره و آرزوی روز خوشتان را داره. عربستان سعودی از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از این اقدام ریاض استقبال می‌کند. اما عربستان سعودی تا چه حد می‌تواند در تلاش‌های صلح در افغانستان نقش داشته باشد؟ در گزارش از زرغونه منگل می‌شنویم.
شورای عالی صلح افغانستان از اعلان حمایت عربستان سعودی از پروسه مذاکرات صلح در افغانستان استقبال کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا ابراز امیدواری کرده که پیش قدمی عربستان سعودی در حمایت از این مذاکرات تأثیرات سازنده‌ای را در قبال داشته باشد. عربستان سعودی که از جمله کشورهای انگشت شمار بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود، در گذشته نیز از گفتگوهای صلح حکومت افغانستان حمایت کرده بود، ولی گفته می شود که این کشور در این راستا گامهای قابل ملاحظه عملی نبرداشته است. در این حال کارشناسان افغان بر علاوه که نقش عربستان سعودی را در تلاش‌های مصالحه در افغانستان مؤثر می‌دانند، می‌گویند علاقمندی عربستان سعودی در موضوع مصالحه در افغانستان دلایل دارد. عثمان کامران تحلیلگر امور سیاسی افغان در اشاره بر روابط عربستان با پاکستان و نقش این کشور در موضوع مذاکرات صلح در افغانستان چنین میگوید.
از فکر کنم چې په سیمه کې په مجموع کې بل خصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړی ده.
به نظر من در منطقه در مجموع و مخصوصا در پاکستان سیاست ها در حال تغییرند. فشارهای ایالات متحده بر پاکستان افزایش یافته است. با در نظر داشت تغییر سیاست در پاکستان و روابط درازمدت تاریخی عربستان سعودی با پاکستان، عربستان میخواهد با در نظر داشت حالات جاری در منطقه نقش استراتژیک را بازی نموده و به حیثیت کشور مؤثر نقش را بازی کند و نمی خواهد در این موضوع بی تفاوت باقی بماند.
حالت که قرار مرین و په دې حالت کې سعودي عربستان هم نه غواړي چې به تفاوت پاتې شي.
عثمان کامران همچنان در اشاره به نقش ایران در منطقه گفت با در نظر داشته نقش ایران در منطقه، عربستان سعودی خواهان مصالحه طالبان با حکومت افغانستان است و نفوذ یک حکومت را در افغانستان ترجیح می دهد که ایران در آن نفوذ زیاد نداشته باشد. نصرالله سانکزه یک کارشناس دیگر افغان می گوید عربستان سعودی در موقعیت قرار دارد که ایجاب می کند هم از لحاظ معنوی و هم با در نظر داشت منافع خود که بعد از سال 2014 مطرح می باشد نقشی را در موضوع مصالحه در افغانستان بازی کند، زیرا در ساحه جنوب آسیا گروه های وجود دارند که در صورتی که سرکوب نگردند می توانند بعد از سال 2014 تهدید را علیه منافع عربستان سعودی ایجاد کنند. کارشناسان افغان به این باورند که عربستان سعودی با داشتن روابط خوب با افغانستان و نفوذ بالای طالبان می تواند نقش سازنده را در مذاکرات صلح در افغانستان بازی نماید.
عربستان سعودی یکی از سه کشور بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند. این کشور در رویدادهای اخیر در افغانستان نقش عمده داشته است و اکنون هم در تلاش افزایش نقش خود در افغانستان است. عربستان سعودی اعلان کرده است که قصد دارد یک مرکز بزرگ اسلامی را در افغانستان بسازد. این مرکز بزرگ اسلامی که شامل یک پوهنتون، یک مرکز ورزشی و یک مسجد که گنجایش 15,000 نفر را داشته باشد، در تپه مرنجان کابل اعمار خواهد شد. در این باره جزئیات بیشتر را از مقیم نایب میشنویم.
معین وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید عربستان سعودی یک مرکز بزرگ اسلامی را که یک پوانتون، مسجد و مرکز سپورتی در آن شامل است در شهر کابل اعمار خواهد کرد. دایی‌الحق عبید معین وزارت حج و اوقاف در صحبت با خبرگزاری فرانسه این پروژه را خیلی بزرگ و یک پروژه خاص خوانده است. دایی‌الحق عبید گفت این مرکز در ساحه 60 هکتار زمین در بالای تپه مرنجان به مصرف 100 میلیون دلار اعمار می شود و گنجایش 5,000 مسل را خواهد داشت. معین وزارت حج و اوقاف افزوده است این مرکز اسلامی به نام شاه عبدالله بن عبدالعزیز نامیده خواهد شد. به نوشته آژانس فرانس پرس، مسجدی که در این مجتمع اعمار می شود به مسجد فیصل در شهر اسلام آباد پاکستان مشابه می باشد که در سال 1980 میلادی توسط عربستان سعودی اعمار شده است. این مسجد همزمان گنجایش 1500 نمازگزار را خواهد داشت. عربستان سعودی قبل از این هم در بازسازی افغانستان سهم گرفته، کمک های مالی و اقتصادی را به این کشور نموده است. از سوی دیگر عربستان سعودی اخیراً به تقاضای حکومت افغانستان به خاطر میانجیگری آن کشور در گفتگوهای صلح با طالبان پاسخ مثبت داده است. گفته می شود که عربستان سعودی قبل از این هم چندین بار وعده کمک را به این پروسه داده بود، ولی گام های عملی را در این زمینه نبرداشته است. اکنون آگاهان امور میگویند این بار عربستان سعودی در موقعیت قرار دارد که ایجاب میکند هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ منافعش که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان مطرح است، در این کشور نقش فعال را بازی کند. دایی‌الحق عبید معین وزارت حج و اوقاف همچنان گفت موافقت در مورد پروژه ساختن این مرکز در هفته گذشته در شهر جده عربستان سعودی صورت گرفته و کار ساختمان آن سال آینده آغاز می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آیساف میگوید ماموریت نیروهای بین‌المللی در افغانستان دفاع در برابر حملات بیرونی بر این کشور نیست. سخنگوی آیساف دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که به اساس فیصله سازمان ملل متحد ماموریت آنان فقط مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان است. اما شماری از آگاهان امنیتی میگویند جامعه جهانی در کنفرانس‌های مختلف جهانی در مورد افغانستان وعده دفاع از تمامیت ارضی این کشور را کرده است. سخنگوی آیساف این اظهارات را در پاسخ به سوال در رابطه با حملات راکتی از پاکستان به ولایت شرقی افغانستان گفت. جزئیات در این باره از فتح محمد بها.
تلاش های حکومت افغانستان برای توقف حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور از مجاری مختلف تا اکنون نتیجه را در پی نداشته است. با آنکه نیروهای بین المللی به هدف مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات در افغانستان حضور دارند، اما آنان نیست تا حال در این زمینه عکس العمل نشان نداده و حتی نپذیرفتند که این حملات از سوی پاکستان انجام می شوند. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آیساف، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که مطابق به ماموریت تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد، وظیفه نیروهای خارجی مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان است.
واضحا ما در اینجا به خاطر آمده ایم تا مطمئن شویم که افغانستان یک بار دیگر به مراکز امن ترورستان مبدل نگردد. ما در اینجا آمده ایم تا مقامهای افغان را در تامین صلح و ثبات همکاری نماییم، اما ماموریت ما این نیست که از افغانستان در برابر حملات خارجی دفاع کنیم.
به اساس گزارش‌ها در طی بیشتر از یک سال گذشته هزاران راکت از قلمرو پاکستان بر بخش‌های شرقی افغانستان پرتاب شدند. در نتیجه این حملات راکتی ده‌ها تن کشته و زخمی شده و هزاران خانواده مجبور به ترک منازلشان گردیدند. در پیوند به این حملات راکتی پاکستان، چند پیش وزیر خارجه افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرد و هشدار داد که این مسئله می‌تواند اثرات ناگوار بر روابط دو کشور داشته باشد. از سوی دیگر شماره از تحلیلگران افغان به این باورند که مطابق با تعهدات قبلی جامعه جهانی وظیفه دارد تا از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان حفاظت کند. جنرال امرالله امان، یکی از این تحلیلگران:
تعهدات جامعه جهانی در رابطه با حفظ تمامیت ارضی افغانستان در کنفرانس لندن، در کنفرانس کابل و در لیسبون امین صورت گرفته، خصوص ولی کنفرانس اخیرش شیکاگو تایید مصارفات ارضی و دفاع تمامیت ارضی و همکاری جامعه جهانی و دفاع از افغانستان و مردم افغانستان صورت گرفته، ولی متاسفانه که حکومت افغانستان هنوز یک استدلال قوی و پر از منطق به خاطر قانع ساختن جامعه جهانی ارائه کرده نتوانسته.
در اوایل ماه جاری میلادی رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل گفت تا اکنون ایالات متحده نپذیرفته که افغانستان مورد حملات راکتی پاکستان قرار میگیرد. آقای کرزی تاکید کرد که افغانستان برای مقابله با چنین تهدیدات نیاز دارد با سلاح‌های سنگین مجهز گردد. وی هشدار داد اگر آمریکا در این بخش همکاری نکند، برای مجهز کردن نیروهای امنیتی افغان با خرید این سلاح‌ها از کشورهای دیگر اقدام خواهد کرد.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند نامگذاری جاده های شهر به نام کسانی که کمتر از 50 سال از مرگشان میگذرد اعتبار حقوقی نزد دولت افغانستان ندارد. نام احمد شاه مسعود و میرویس صادق، فرزند ارشد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب افغانستان، در ردیف کسانی قرار دارد که یکی از جاده های شهر هرات به نام هایشان اختصاص داده شده است. شاپور صابر همین موضوع را در هرات دنبال کرده.
یکی از جاده های بزرگ در مرکز شهر هرات در چند سال اخیر به نام شهید میرویس صادق، فرزند ارشد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب، و یکی از چراهای پرنفوذ در غرب افغانستان مسما گردیده است و در پهلوی آن بلوار بزرگی به نام احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، در این ولایت نامگذاری شده است. با آنکه چند سال است که این مکان ها به نام افراد یاد شده در ولایت هرات به ثبت رسیده است، ولی والی هرات این حرکت را خلاف اصول قانونی کمیسیون نامگذاری جاده ها عنوان می کند. وی گفت کمیسیون تلاش دارد تا نام جاده های این شهر را تکمیل و قرار است تصویب آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بسپارد. ولی ایراد نامگذاری بعضی از جاده هایی که قبلا به نام افراد خاص گذاشته شده بود را خلاف اصول قانونی دانسته و آن را غیر قانونی قلمداد کرد.
یکی از اصول پذیرفته شده نامگذاری است که هیچ جاده به نام افراد و اشخاصی که از وفاتشان یا از شهادتشان از 50 سال کمتر گذشته باشد صورت نخواهد گرفت. و اگر چنین تلاش‌های وجود داره، خامخواه اعتراض گروه‌ها، اعتراض افراد، اشخاص می‌خواهند که جاده به نام عزیزانشان شود، اعتبار حقوقی نزد دولت افغانستان نداره.
محمد سلیم ترکی شهروال هرات گفت تا کنون کدام موضوعی که نشان دهنده تغییر در نام جاده‌هایی که قبلا نامگذاری شده است به او نرسیده است. وی گفت نامگذاری جاده از سوی کمیسیون مربوطه که متشکل از طیف‌های گوناگون جامعه صورت می‌گیرد. آقای ترکی تغییرات در نامگذاری جاده‌هایی که از سوی والی هرات خلاف پنداشته شده را رد کرده است.
به هیچ وجه تا به حال کمیسیون نامگذاری جاده‌ها نگرفته که آن تعداد جاده‌هایی که نامگذاری شده سر از نو ما تصمیم بگیریم برای نامگذاری جاده‌های جدید. دکتر صاحب سبا والی محترم ولایت هرات اگر گفتن نظر شخصی زونا، ولی تا به حال کدام اراده برای تغییر نامگذاری جاده در سطح ولایت هرات کمیسیون نداره. ما بعید میدانم.
از سوی دیگر محمد احسان سروریار رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات و مسئول کمیسیون نامگذاری جاده گفت این فیصله از سوی اعضای این کمیسیون صورت میگیرد. وی گفت نام جاده هایی که در این اواخر از سوی کمیسیون صورت گرفته است تغییر نخواهد کرد، ولی در مورد جاده هایی که در چند سال اخیر نامگذاری شده از چیزی نگفت.
چند نامی که خدمت شما گفتم زیاد امکان محدوده که تغییر پیدا کنه، چون به صورت معقولانه و مطابق با مستندات تصویب شده. اما اگر بزرگای درو نظر داشته باشن که بهتر میگه به خودشان و میشه که تغییرات بازاداده خود رو بیارن. ولی کمیسیون چیزی که فیصله کرده مریول اجرا قرار داده و در حال حاضر عملی شده.
شهر ایراد دارای 217 جاده است که بیش از 90 جاده آن در چند سال گذشته از سوی مسئولان مربوطه نامگذاری شده است. حالا باید انتظار کشید که بعد از تکمیل نامگذاری جاده‌های شهر ایراد از سوی کمیسیون نامگذاری جاده‌ها مسئولان محلی در این ولایت قادر به تغییر نام جاده‌هایی که به نام بعض از افراد مسمی شده است خواهند بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فراموش نکنین که تا لحظات بعد مصاحبه داریم با حمید رحیمی، مجتن افغان که قرار است امروز با حریف از تانزانیا در کابل در میدان مسابقات حرفه‌ای به مبارزه بره. مسئولان محلی ولایت لوگر میگویند میلیبس هایی که به این ولایت داده شده تا کنون برای حل مشکلات ترانسپورتی مردم مورد استفاده قرار نگرفتند. آنان میگویند که کمبود معاش رانندگان، مشکلات امنیتی و بی‌توجهی مقام های ولایت سبب شده تا از این میلیبس ها استفاده نشود. لیزا حیدری موضوع را دنبال کرده.
با آنکه ده ها اراده میلیبس از سوی کشورهای مختلف به افغانستان کمک شده، اما تا اکنون از این میلیبس ها در پایتخت ها و شماره از ولایت کشور به گونه درست استفاده نشدند. مسئولان محلی و مردم لوگر مانند سایر ولایات از کمبود میلیبس شکایت میکنند و میگویند که میلیبس هایی که به این ولایت داده شده تا اکنون مورد استفاده قرار نگرفتند. محمد عظیم استانگزی آمر میلیبس لوگر ضمن تایید این موضوع در صحبت با رادیو آزاده گفت که از مجموع 14 اراده میلیبس که به این ولایت داده شده، صرف 6 آن در لاین های مختلف این ولایت کار میکنند. به گفته آقای استانگزی متبقی این میلیبس ها بدل دلیل مشکلات امنیتی و کم بودن معاش رانندگان تا اکنون مورد استفاده قرار نگرفتند.
معاش درایوران که کم است، مصارف را پوره کرده نمی توانند. ما که به مقام تصدی میلی بس پیشنهاد کردیم، باز هم معاشاتشان بلند نرفت و همین طور رانندگان میلی بس دیگر رانندگی را ترک کردند.
آقای استانگزه می گوید به خاطر افزایش معاشات رانندگان به تصدی میلی بس در کابل چندین بار پیشنهاد کردند، اما تا حال جواب مثبت را به دست نیاورده است. در همین حال شماره از مردم لوگر از نبوده وسایت نقلیه به خصوص میلیبس شکایت میکنند. آنان میگویند که میلیبس های ولایات دیگر فعالند و حتی بعضی از این مادرها با عبور از لوگر به کابل و برعکس به ولایاتشان مسافرین را انتقال میدهند.
بعد مردم لوگر هم بسیار ضعیف است، همین میلیبس کرید شروع شاید بر اقفال مردم لوگر هم خوب تمام نشه و به حاصل که این مطرح ایچی که هست که صدر بکرا میگیره، صدر بعد اکثر مردم هست کمی وست تاوان صدر پر نداره و اکثر مردم کاروبارش در کابل هست که روزمره میرو میان. شما خواهش میکنیم که میلیبس اگر زمین شروع شاید بسیار کار خوب هست. زمانم مثلا ستفیده ای دارم دلوگر اومد یو تن او سیدون که ایما خواهش او جدی وقتنم دولت مداره سید دلوگر که میلی بس بیتا فعاله چی زکر دلوگر دی خلق و اقتصاد تیر ضعیفه دا او نلسی کولیشی دا غلوالی کرایه ویسی و شخصی مطلونه دی خلق و ناخلی اغا دی براکی.
شماری از باشنده های ولایت لوگر میگویند که مردم توانایی پرداخت کرایه تاکسی را ندارند و حکومت به خاطر فعال ساختن ملی بس باید توجهی لازم نماید. مشکل کمبود ملی بس و یا عدم استفاده از آن تنها در لوگر محسوس نیست، بلکه در بیشتر ولایات حتی باشنده های پایتخت با آن مواجهند. با اساس گزارش‌ها ده‌ها اراد ملی بس که از کشورهای هند، پاکستان و ژاپن به افغانستان کمک شدند، اکنون دوباره از کار باز ماندند. مسئولان ریاست ملی بس در کابل با تایید این مشکل میگویند که به دلیل نداشتن وسایل و پرزجات تا اکنون نتوانستند که عوارض تخنیکی این ملی بس‌ها را بگیرند.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. نظرسنجی ها نشان میدهند که میترامنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا نسبت به رقیبش باراک اوباما در آرای عمومی انتخابات آن کشور پیشی خواهد گرفت. اما پیش بینی میشود که اوباما در حوزه های انتخاباتی 6 نوامبر در صدر قرار خواهد داشت. در مجموع تفاوت بیشتر رای مردم و حوزه های انتخاباتی در امریکا چیست؟ در این مورد گزارش داریم که جاوید نعیمی را میکند.
زمانی که امریکایی ها در 6 نوامبر به حوزه های انتخاباتی می روند، به صورت مستقیم نمی توانند تعیین کنند که کدام نامزد به قصر سفید راه یابد. در این روز ده ها میلیون امریکایی از طریق 538 حوزه انتخاباتی رای می دهند. این حوزه ها شامل 50 ایالت و شهر واشنگتن دی سی می شود. بر اساس گزارش ها رای هر ایالت به جمعیت آن مربوط می شود، طوری که پرنفوذترین ایالت یعنی کالیفرنیا 55 حوزه انتخاباتی دارد، در حالی که در واشنگتن فقط 3 حوزه انتخاباتی وجود خواهد داشت. کورتیس گانس، پروفسور علوم سیاسی در پوهنتون امریکایی واشنگتن، میگوید استثناها وجود دارند. کسانی که آرای بیشتر حوزه های انتخاباتی را به خود اختصاص دهند، آرای تمام همان ایالت را نصیب خواهند شد. حوزه های انتخاباتی در هر ایالت بر اساس هیئت کنگرس امان ایالت تعیین می شود، یعنی دو تا برای سنا و در عین حال چندین نماینده، و آنها بر اساس آرای تمام امان ایالت برنده شناخته می شوند. برای نامزد ریاست جمهوری امریکا جهت پیروزی در انتخابات با آرای حداقل 270 حوزه انتخاباتی نیاز است. اگر آرای هر دو نامزد برابر و مساوی باشد، مجلس نمایندگان امریکا رئیس جمهور آینده آن کشور را تعیین می‌کند. قانون حوزه های انتخاباتی در سال 1787 میلادی شامل قانون اساسی امریکا شد. تا حالا این طور هم شده که یک نامزد اکثریت آرای مستقیم مردم را در انتخابات کسب کرده، اما نتوانسته تا معیار آرای 270 حوزه انتخاباتی را به خودش اختصاص دهد. چون این چیز در سال 2000 میلادی انگام صورت گرفت که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا با آن که در حدود 500 هزار رای کمتر از رقیب دموکراتش الگوری کسب کرده بود، باز هم در حوزه های انتخاباتی به پیروزی رسید و رئیس جمهور امریکا شد. سه‌شنبه آینده برای شمار زیاد از مردم تاریخی دانسته شده، زیرا رئیس جمهور آفریقایی نژاد امریکا به خاطر ماندن در قصر سفید برای 4 سال دیگر تلاش خواهد کرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. حمید رحیمی، مشتاق قهرمان جهان، قرار است امروز در یک بازی مقابل حریف تانزانیایی خود داخل رنگ مسابقه شود. حمید رحیمی در سال 2010 توانست با پیروزی بر حریف آلمانیش در وزن خود به مقام قهرمانی جهان برسد. احمد جوبین احمدی مصاحبه را در این مورد با حمید رحیمی انجام داده و در نخست از وی پرسیده که برای داخل شدن به میدان رقابت چه آمادگی‌هایی را از قبل گرفته.
در این مسابقه ما فکر میکنم ما 4 ماه خدا آمادگی گرفتیم. ما فکر میکنم با ملت 150 رام سپارینگ رفتیم، از آمادگی چیز گرفتیم. اما ما فکر میکنم بیتر در هیچ کدام میچ خود ما پیشتر اخوا آمادگی نگرفتیم نسازی. تنها ما یک چیز کار دارم که یک چیز با ما مونده، همی دوی مردم افغانستان مونده. دیگر کلی کار را ما خودم پیش بودیم.
چقدر مطمئن هستی که میتونی بر حریف تانزانیاییت پیروز شوی و باز هم این لقب قهرمانی تا حفظ کنی؟
ما خود همی کمین خود بیشور خود کردم. اتفاقی که ما رفت که یک مسابقه میتونم در افغانستان هم در شونیم است و بیان برای قوات در قوات از درون میتونم. ما ما فکر میکنم ما میچ میبرم، ما نمیتونم بگم مال نکات میزنم شو یا پوینت میزنم. ما مخدا از روی پوینت که ما اگر نکات هم نشد ما دوزدارم خدا ما جور ما تو کنیشن خدا کلکشی خدا کنفت خدا نمی جوزدارم سختیم. اون ما فکر میکنم میرن از نکات میزنم.
آرزوی مردم افغانستان هم امی است که باز هم لقب قهرمانی از آن تو باشه، و خودت چی آرزو داری و امیدت از مردم چی است؟ چی توقع داری از مردم؟
ما از مردم آرزو دارم که همیشه ما یک چیز کار ندارم، شان تنها یک چیز کار دارم. من یک چیز هست که همی دوست خدا که همی سلون هست باشم یا در خانه دارم باشم در پیش تلویزیون یا هر جایی در افغانستان یا بیرو باشم، همی دوست خدا بلا کنم از فرما یک بچه از وانست ما که برای افغانستان دارم میرم چی که خوارم هستم، پدرم هستم، مادرم هستم، همی کلگی از وانه هستم برادرم، همی دوست خدا بلا کنم با ما یک دعا کنم کمی میچه ببریم کمی افغانستان سبلم شوان سبلم باشه همی که مردم در ما بگیریم برای افغانستان.
حمید رحیمی مرشتن افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رحیمی در برای مدتی در آلمان زندگی میکرد و در سال 2012 در همین سال البته در ماه فوریه در مقابل حریف از بلاروس پیروز شد و مقام قهرمانی اتحادیه جهانی بوکسینگ یا WBU را از آن خود ساخت. این مسابقه رحیمی با حریف بلاروسش در هامبورگ برگزار شد، اما امروز در میدان دیگه حمید رحیمی در مقابل حریف از تانزانیا میره. و اکنون هم برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنویم با هم. البته نه پیش از اون برنامه رنگ‌های زندگی را به شما داریم که به دنبال آن برنامه مجله فرهنگی خواهد آمد.
رنگ‌های
زندگی.
شما بفرمایید، خودم معرفی کنین به شنوندای رادیو آزادی.
مریم سادات هستم، عضو علمی اکادمی علوم، ولی سابق همراه بعضی از مؤسسات و مرکز تعاون افغانستان همکار بودم و یک کار شخصی هم می‌کردم، یک شرکت تجارتی به نام اپروان ثبت کرده بودم.
کار کردین یا می‌خواستین کار کنین؟
خب تقریبا بسیار کم کار کردیم ولی با شکست مواجه شدیم، نتونستیم که ادامه بدیم.
علت شکستتون در کارهای تجارتی چی بوده؟
یکی که اول سرمایه کافی ما نداشتیم و دیگه رقیبای ما بسیار زیاد بودن، ما نتونستیم در این بخش، چون خودم لیسانس جغرافیا هستم، مدت یک سال میشه که در اکادمی علوم وظیفه اجرا میکنم.
ببخشید، آیا ازدواج کردین؟
بله من ازدواج کردم، متأهل هستم، دو فرزند دارم.
فرزندانتون چطور در چه سن سال هستن؟
یک دختر است و یک بچه. بچه‌ام سنف 8 مکتب است و تقریبا 12 ساله است. دخترم سنف 5 مکتب است و 11 سال سنش است.
وقتی که شما اینجا میایین به دفتر کار میکنین، من از ساعت 8 تا 4 کار میکنین، در زندگی روزمره در خانه کدام مشکلات بار نمی؟
ای مسلم است که برای همگی معلوم است که وقتی یک زن بیرون از خانه کار میکنه به تبع بعضی مشکلات در فامیل میداشته باشه، همی که از اولادایش دور میباشه، از فامیلش دور میباشه و نمیتونه مسئولیتایش در خانه به شکل صحیحش، بهترین وقتش، بیشتریش وقتش نمیتونه در خانه به اصطلاح مصرف کنه. این همی خودش یک مشکل است.
آیا تفریح شما گاهی میکنین؟
والا بحث تفریح و اصلا بسیار کم است و من تفریح شخصی خودم مطالعه است.
و زیادتر مطالعه میکنین کدام موضوعات را در بر میگیره؟
کتابایی که مطالعه میکنم در بخش مسائل علمی هست و مسائلی که ارتباط با کار ما میگیره، اما در کنارش بعضی از کتابای اجتماعی، بعضی از کتابای شعر و کتابای داستان را هم علاقه‌مندش هستم.
از خدا تشکر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام گرم و صمیمانه، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی به بهانه مقدمه داستان کوتاه با مفهوم آسان بیندیش و راحت زندگی کن. گزارشی از روگوشایی مجموعه علمگنج افسر رهبین و تعریفی از قتل ناموسی را داریم. نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
در آغاز هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آرامگاه تیمورشاه دورانی در شهر کابل را بعد از بازسازی افتتاح نمود. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که بنای آرامگاه تیمورشاه در سالهای جنگ صدمه زیادی دیده و در این اواخر به تجمع معتادان مبدل شده بود که کار بازسازی آن با تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آغاخان آغاز شد. رئیس جمهور کرزی در محفل گشایش این پروژه با ابراز امتنان از خدمات کریم آقا خان در زمینه بازسازی این پروژه، باغ بابر، قلعه اختیارالدین هرات و سایر پروژه ها گفت تیمورشاه دورانی بنیانگذار کابل من حیث پایتخت امروزی افغانستان است. خرسندم که به بهانه ترمیم آرامگاه از وی یادآوری می نمایم. کریم آقاخان که خود در مراسم حضور داشت، ضمن اینکه از حکومت افغانستان به خاطر ایجاد زمینه بازسازی آرامگاه تیمورشاه اظهار قدردانی کرد، گفت خوشحال از شبکه انکشافی آقاخان سهم خیش را در بازسازی افغانستان ادا می‌کند. سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز گفت در بازسازی این بنا تلاش صورت گرفته تا اصالت‌های معماری عهد دورانی‌ها حفظ شود. نمایشگاه آثار نقاشی گندمی روز دوشنبه گذشته با 40 اثر تازه در کابل گشایش یافت. امان‌الله گندمی پسر نقاش مشهور و مبتکر نقاشی از ساقه گندم مرحوم عزیزالله گندمی در افغانستان که سالهای زیاد نقاشی خود را با رنگ روغنی کار میکرد، از 8 سال بدین سو به نقاشی با ساقه گندم روی آورده و تابلوهای زیادی ایجاد نموده است. آقای گندمی بر روزنامه محور گفته است با آنکه از مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز دعوت نموده بود که در افتتاح نمایشگاه با او همکاری نمایند، اما عدم حضور آنان او را متاثر کرده است. با باور یکی از علاقمندان این نمایشگاه، آنچه که در تابلوهای گندمی جالب به نظر می رسید، انتخاب سوژه های متفاوت، کار دقیق بر رنگ پردازی در ساقه گندم بود. آقای گندمی می گوید تشویق و همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ نه تنها با وی نبوده، بلکه با سایر هنرمندان نیز چندان محسوس نبوده و نهادهای دولتی برنامه مشخصه هم در زمینه سرمایه گذاری برای کارهای فرهنگی ندارد. با جشنواره فیلم دیدار از روز دوشنبه 16 تا 20 اکتبر سال روان در شهر دوشنبه مرکز جمهوری تاجیکستان برگزار شد. بنوشته روزنامه ماندگار در این جشنواره عتیق رحیمی و خانم سهرا کریمی دو سینماگر افغان توانستند جوایز را از جشنواره فیلم دیدار به دست آورند. فیلم سنگ صبور ساخته عتیق رحیمی جایزه بهترین فیلم بلند و فیلم نسیمه خاطرات روزانه دختر مهاجر جایزه بهترین فیلم منتخب را به دست آورد. در این جشنواره فیلم‌های از کشورهای آسیای میانه، ایران، افغانستان، روسیه، مغولستان، آذربایجان و شماری از کشورهای اروپایی به نمایش گذاشته شده بود. ماندگار می نویسد سینمای افغانستان از 10 سال اخیر رو بر رشد بوده، اما شماری از فیلم‌های ساخته سینماگران افغانستان اجازه نمایش در کشورشان را ندارند.
انسان موجود خودمختاری است. تمام کارها را ولو این که به مشکل هم انجام شود از زعم خود کار می گیرد و کمتر به گفته و رهنمایی ها عمل می کند. خودپسندی خصلت ذاتی است و تقلید استفاده از تجارب دیگران و جستجوی راه ساده که نیازمند حوصله است کمتر مورد قبول انسان است. خود می خواهد ایجاد کند و به بهتر بودن این ساخته خود تأکید دارد. همین است که از سادگی ها فاصله می گیرد و کارها دشوار و دشوارتر می شود و در انتها با کمال بیتاقتی کاری را که آغاز شده رها می کند و به عقب کار و عمل تازهی می گردد و این ضیاع فرصت باعث ناکامی می شود. اگر همچو افراد آسان بیندیشند راحت زندگی خواهند کرد. همان است که گفتند مشکل تراش ریشه کارش تراش کرد. به این داستان مرد میلیونر توجه کنید که درد چشم داشت و در عدم دقت به سادگی با تعقیب شیوه خاص خود با زحمت زیاد از درد چشم رهایی یافت. در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی می کرد که از درد چشم خواب به چشم نداشت و برای مداوای درد چشمش انواع تابلیت ها و امپول ها را به خود زرق نموده، اما نتیجه چندانی نگرفته بود. پس از مشوره فراوان با دکتران و متخصصان زیاد به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد می کند که مدتی به هیچ رنگی به جز رنگ سبز نگاه نکند. او پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور می دهد تا تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کنند. همینطور تمام اسباب و اساسیه خانه را با همین رنگ عوض نمایند. پس از مدتی رنگ موتر، لباس اعضای خانواده و مستخدمین و هر آنچه به چشم می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر می دهند و البته پس از مدتی چشم دردش هم تسکین می یابد. بعد از مدتی مرد میلیونر برای تشکر از راهب وی را به منزلش دعوت می نماید. راهب که قرار بود با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد شود، وادارش می کنند که باید لباسش را عوض کرده و خرقه‌ای به رنگ سبز بتن کند. او نیز چنین کرده و وقتی به محضر بیمارش می رسد از او می پرسد آیا درد چشمش تسکین یافته است؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و می گوید بله، اما این گرانترین مداوایی بود که تا کنون داشتم. مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید برعکس، این ارزانترین نسخه ای بود که تا کنون تجویز شما کردم. برای مداوای چشم دردتان هیچ نیازی با این همه مخارج هنگفت و تغییر رنگ اشیا نبود. تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری می کردید. برای این کار نمی توانید تمام دنیا را تغییر دهید، بلکه با تغییر چشم‌اندازتان می توانید دنیا را به کام خود درآورید، اگر دقت عمل داشته باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته گذشته انجمن قلم شاهد برگزاری محفلی بود که در آن روگشایی مجموعه شعری محمد افسر رهبین، شاعر و منتقد ادبی با عنوان علمگنج بود. مجموعه علمگنج که حاوی چند غزل، چند شعر سپید، شماری مثنوی و به گفته خود رهبین یک غزل قصیده است. اگر بخواهید تجسمی از افسر رهبین داشته باشید، در نگاه نخست رهبین مرد متوازی لاغرندام در حال حاضر با ریشی خیلی کوته، تیز هوش و از خود باخبر است. دوستان رهبین او را عیار بازمانده از تبار عیاران می دانند که گاهی در مقابل کسی سر فرود نیاورده و همیشه از پنجره زندان با دوستان سلام داده است. افسر رهبین 12 اثر چاپ شده و بیش از 5 اثر چاپ ناشده دارد. نخست افسر رهبین را با معرفی خیلی مختصر از رحیل دولتشاهی می شناسیم که در سایت نخبگان شمالی چاپ شده بود. محمد افسر رهبین در سال 1337 هجری خورشیدی در روستای شاکای ولسوالی بگرام ولایت پروان دیده به جهان گشود. پدرش میرزا محمد اصغر خان از میرزاهای سرشناس شمالی بود. رهبین تعلیمات ابتدایی متوسطه و ثانوی را در لیسه جمعیت بگرام به پایان رساند. سپس برای پیگیری تحصیلاتش با مؤسسه اداره صنعت شامل شد که از آن به سال 1358 گواهی نامه به دست آورد. رهبین از همان آوان کودکی دلبسته شعر شد. از افسر رهبین چندین مجموعه شعر در دست است. رهبین از همان آغازینه سالهای سرودن شعر با مردم خود بوده. بنمایه شعر رهبین را برداشتهایش از فرهنگ و اجتماع خودش می سازد. شعر رهبین آینه تمام نمای رویدادهایی است که بر جامعه و انسانهایش می رفته است. دولت شاهی می نویسد: پختگی و مقام ادبی رهبین را همین بس که چکاد بلند ادبیات ما استاد واصف باختری در موردش گفته بود. اگر 10 شاعر در حال حاضر در کشور داشته باشیم، بیشک که رهبین یکی از آنهاست. از ویژگی های شخصیت رهبین یکی همین که برای شاعر شدن و شاعر بودن همه زندگیش را وقف کرده است. اما برای شاعر بودن خود نه به تقدی به دربار کسی روی می آورد و نه هم برای بدست آوردن تأیید دیگران به بازرگانی و داد گرفتهای معمول. از همین روز که رهبین بدان مایه و اندازه‌ای که باید شهرتی به سطح عامه ندارد. اما جامعه ادبی ما هرگز نمی تواند از کنارش بی تفاوت بگذرد. با این همه بنابر گفته‌ای در برابر رهبین یک توطئه سکوت در جامعه ادبی ما جاری بوده است، چرا که رهبین در قید و بند روابط سیاسی و محفلی گیر نمی کند. گلنور بهمن که گرداننده محفل روگشایی مجموعه علمگنج افسر رهبین بود، افزون بر این اوصاف بر پژوهندگی وی در نقد و بررسی آثار شماری از شاعران معاصر تاکید دارد.
و گونه که شما هم در جریان هستید، اوج شکوفایی شعر معاصر فارسی در افغانستان برمیگرده به دهه 60. در میان شاعران قامت افراز و مطرح دهه 60، آقای افسر رهبین از نمره پیشگامان و چهره های شاخص هستند که از دهه 60 تا کنون با جدیت، با پویایی، با توانایی دم و قلم میزنه و هنوز از شاعران بزرگ و از پیشگامان شعر معاصر افغانستان به شمار میروند. ما چند ویژگی را در کاری آقای رهبین میبینم. نخست باید بگویم که آقای رهبین تنها یک شاعر و نویسنده نیست، بلکه یک منتقدی هست که نخستین مجموعه مدون نقد شعری را به نام در خیابانهای شب، نقد بر آثار قهار آسی در افغانستان به چاپ رساند. بنابراین از پیشگامان نقد معاصری شعر در افغانستان نیز به شمار می روند. اما ویژگی شعرهای آقای افسر رهبین بسیار مشخص است. آقای رهبین شاعر اجتماعی است. وقتی که شعر تغزلی می سراید، آنچنان ماهرانه هماسه را با تغزل می آمیزه که آدم تشخیص کرده نمی تواند در لایه های یک شعر که تغزله از هماسه جدا بکنه. شعر آقای رهبین دردهای عمیق اجتماعی داره و همیشه مانند دست دراز شده بر یخن بیداد و استبداد بوده شعرهایش. دیگه ویژگی آقای رهبین در شعر ای است که شعرهای آقای رهبین از یک فرهنگ شاعرانه بسیار والا و بالا برخوردار است. و دیگه از پیشگامان شعر سپید در افغانستان به شمار می رود آقای رهبین، اگر نگویم نخستین، ولی یکی از چندمین مجموعه های شعر سپید در افغانستان به گونه مستقل به چاپ رسانده. آقای رهبین در مثنوی، در غزل مثنوی، در غزل و به قول خودشان در غزل قصیده، در دو بیتی و در شعرهای حماسی و در شعر سپید از شعرهای بسیار زیاد بزرگ در افغانستان به شمار می رود. و بزرگترین ویژگی آقای رهبین نیست که از آزادگی، از دادخواهی، از عدالت و از استبداد ستیزی در شعرهایش بسیار سراغ گرفته می شود. آقای رهبین از استادان شعر امروز افغانستان است و جایگاه شاخصی در شعر امروز افغانستان دارد.
در روگشایی مجموعه علمگنج در انجمن قلم شمار زیادی از شاعران و نویسندگان معاصر حضور داشتند. از جمله دکتر شمس الحق آریانفر در مورد خصوصیات شعر رهبین گفت: با کارگیری کلمات بکر و تازه، ترکیب با کیفیت، بیان و مفاهیم تازه در قالب‌های معاصر و کلاسیک از خصوصیات شعر استاد رهبین است. دکتر آریانفر که مجموعه علمگنج را با دقت خوانده بود تا حدودی مفصل در مورد یافته های خود از این مجموعه صحبت کرد. نقد نبود به دلیل اینکه هیچ کاستی را انگشت نگذاشت، اما کم از نقد هم نبود که به شکل علمی تازه ها در ترکیب کلمات و نواوری ها در عبارات را مشخص می ساخت. بهتر آن است که بخشی از این صحبت شمس الحق آریانفر را بشنویم.
یک نکته را که من می خواهیم بگویم است که همو گپ شعرهای قدیم و بزرگام است که میگن بیا تا قدری هم دیگر بدانیم که تا ناگزی هم دیگر نمانیم. یکی از ویژگی های دیگری که در شعر ما شاید تقریبا معدود است یا استثنایی است که استاد رابین و زبانی دیگر غیر از زبان خود ما مجموعه شعر داره، یعنی رابین به اردو شعر گفته و در خود جامعه هندوستان در محفل بزرگا و دانشمندای اونجا فردن در یک محفلش که ما هم میدانم در اکادمی غالب در پیش هم همه دانشمنده ها شعریش با اردو خواند. شما میدانید که در یک مجمعی که مرکز زبان است در اونجا به همون زبان شعر گفتن و در برابر دانشمنده ها ارائه کردن توانایی میخواه و نه تنها که اون معتقانه خواندن بلکه بسیار مورد توجه هم واقع شد. اکثری از همون استادا بسیار ستایش هم میکرد و در کنار از این در همی لحظه حاضر از اشعار رابین صاحب به زبانهای اردو و به زبانهای انگلیسی چاپ شده مجموعه فردن 20 سرود که در سونامی آسیا نوشته بود و به زبانهای مختلف هندی و به زبان انگلیسی چاپ شده که این هم یکی از افتخارات است که این در قلم روی فرهنگی ما کاری استثنایی دارد. یکی از ویژگی ها بیان نو است. فرضاً یک مضمون در شعر کلاسیک هم گفته شده، اما وقتی که میبینید شاعر معاصر را با یک گونه نو یا با یک زبان نو بیان میکنه، فرضاً از این ویژگی ها در شعر رابین صاحب بسیار دیده میشه. لاله میبرد یک سر جویبار تاکستان، کاش تر کنم دامن از بهار تاکستان، دامن تر کردن از بهار. ترکیب هاییست که فردن در ادب کلاسیک نیست، یعنی شاعر خواسته یک نواوری داشته باشه بیان نو. یا آزادی آه میکشد آن سوی و ما دریغ، چیزی به حلقی او نچکیدیم یا شهید. آه کشیدن آزادی که آه میکشد. ماه تمام با همه پاکیزه دامنی، آینه خرام پلنگ است شام ها. ما را به چی تشبیه میکنه آینه خرام پلنگ؟ صدای پای خواهش در سلول رنگ جاری شد، غزل از بیگولی آی کشید و خار چیزی بود که کاملا احساس میشه بیان نو. و یکی از ویژگی های دیگه ترکیب های نو. فردن بسیاری شعرهایی که در محیط های اطراف شعر میگن اکثرا تعبیرات و ترکیب های کلاسیک تکرار کرده میرن، چیزی نو در او دیده نمیشه. اما در شعر معاصر ما همچنان که در شعر رابین صاحب از این نوآوری ها دیده میشه. ترکیب های نوی هم که شاعر حق داره که در زبان واژه ها و ترکیب های نوی را بیفزایی از صلاحیت شاعر از این برای غنیسازی زبان باید کار بکنه و باید توانایی را داشته باشه. رسیدم به بارگاه پیر پدر، نه هم جبین ترک خورده شباب زده. شباب زده یک ترکیبی است که در شعر چیز دیده میشه. یا بعض تعبیرهای نو که در شعر استاد رابین از این تعبیرهای نو هم فراوان دیده میشه. من فقط یک دو نمونه زیاد میکنم. افتاد سه و سفری سرخ آفتاب، یک تعبیری نو است، سفری سرخ آفتاب. تنها پلنگ سبز در این کوهسار بود، تنها غرور مزرعه ما بهار بود. غرور مزرعه یک تعبیری نو است. میبینیم که در همه زمین ها همچنان که از نگاه شکل و ساختار و بیان تا تازگی ها و زیبایی های خودم اشعاری در پیزای با کمال با تمامیت دارد، لیادی مدوا و جوری نیز پایا و مایه وارسته خود دارد.
پارچه شعر نابی را با صدای خود افسر رهبین میشنویم.
درست سرخ پوشی رنگ از شامها، کبک خیال در سر سنگر شد، ماه تمام با همه پاکیز دامنی، آینه خرام پرند است شاپا. یک جویبار دوری و یک دشت ارتزار، مهمان در رای دل تنگ است شاپا. دیوانه نشست از بر ابر ماه، تا افسانه‌گوی گیسوی چنگ است شاپا. یک تکر رعایت خونینه افق، تصویر عاشقانه جنگ است شاپا. با بخت در گرفته علم گنج تیر روز، هر دم شهید مهر فرنگ است شانها. در هر رکعت یاد وطن مسجدی عزیز، جای نماز من چه قشنگ است شانها. سرزمین سوخته در صلح خاطرم، یک آسمان بهار کلنگ است شانها. انگور را به بوی شمالی صدا زدم، هر جا شراب و شعر شرنگ است شاپا.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی را با آهنگ دوگانه با صدای استاد مهوش و وحید قاسمی به پایان میبریم. خدا نگهدار همه.
I saw them.